ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه چهارشنبه است. چهارشنبه 21 دی ماه 1390، 11 ژانویه 2011 میلادی. سپاسگزاریم که در این ساعت در ایران یا هر نقطه‌ای از جهان همراه ما شدید برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان محترم. خبرگزاری های ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش می‌دهند. این زمین لرزه که حدود ساعت 8:30 شب روی داده، در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و تهران نیز احساس شده است. خبرگزاری مهر از قول مدیر ستاد بحران استانداری مازندران، شدت این زمین لرزه را 5 ریشتر و کانون اصلی آن را در منطقه مرزی کلای بابل اعلام کرده است. این خبرگزاری همچنین از قطع خطوط تلفن و گاز در برخی از شهرهای استان مازندران خبر داده و گفته از تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند. هنوز گزارشی از تلفات و خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است. کاخ سفید اتهام دست داشتن آمریکا در حادثه ترور روز چهارشنبه در تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تامی ویتور از سخنگویان دولت واشنگتن گفت که آمریکا هیچ نقشی در ترور مصطفی احمدی روشن نداشته است. همزمان ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفت دولت آمریکا هر گونه تلاش برای کشتن و حمله به افراد بیگناه را محکوم می‌کند. خانم نولند همچنین همدردی دولت آمریکا را با خانواده فرد ترور شده ابراز کرد. در خبر دیگر، در نخستین واکنش‌ها به ترور روز چهارشنبه در تهران، مقام‌های ایران این ترور را به اسرائیل و آنچه عوامل استکبار خواندن نسبت دادند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، اسرائیل را عامل ترور مصطفی احمدی روشن اعلام کرد و در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، دانشمندان ایران را هدف قرار می‌دهند. در حالی که عبدالله جاسبی از عدم تعیین رئیس جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی خبر می‌دهد، فرهاد دانشجو می‌گوید در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شده است. خبرگزاری‌های ایران از قول فرهاد دانشجو گزارش دادند که او در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد با کسب 5 رأی به عنوان رئیس جدید انتخاب شده است. این در حالی است که عبدالله جاسبی به خبرنگاران گفته در این جلسه جمع‌بندی درباره تعیین رئیس جدید میان اعضا انجام نشده و انتخاب آقای دانشجو قانونی نیست. فرهاد دانشجو برادر وزیر فعلی علوم و تحقیقات ایران است و همکنون ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده دارد. تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا که به چین سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های چینی از آن کشور خواست تا به جمع تحریم کنندگان نفت ایران بپیوندد. با این حال، بنابر گزارش‌ها، چین نشانه‌ای از همراهی با آمریکا در این زمینه ابراز نکرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است همکاری‌های کشورش با ایران در حوزه انرژی همکاری‌های عادی و شفاف است و قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی‌کند. و خبر آخر این که خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی در خشونت‌های روز چهارشنبه در سوریه خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، خبرنگار شبکه 2 فرانسه که با اجازه و هماهنگی دولت سوریه برای مشاهده اوضاع به شهر هومس رفته بود، در درگیری‌ها کشته شده است. هانا،
متشکرم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ترور یک کارشناس هسته‌ای دیگر در تهران. در این مجله از ابعاد این ترور خواهید شنید و همچنین نظر کارشناسان رو در این باره.
این ترورها رو من در امتداد حوادث مانند ویروس استاکسنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شام.
وزارت ارشاد میگوید برای انحلال خانه سینما حتی نیازی به دادگاه هم ندارد. داغ شدن تنور انتخابات و در پی آن رد صلاحیت ها.
به هر حال این جریان حذفی که سالها شکل گرفته عدانه شامل حال برخی نمایندگان اصولگرا.
همچنین در این مجله شبانگاهی به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در ایران می روید. برای شنیدن همه اینها تا 10:30 شب در ایران در این مجله با ما بمانید. صبح امروز چهارشنبه مصطفی احمدی روشن، یکی دیگر از کارشناسان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در یک عملیات بمبگذاری در تهران کشته شد. در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروی حامل احمدی روشن هم مجروح شدند که یکی از آنها ساعتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. بشنویم درباره جزئیات این خبر و چطور این اتفاق افتاد از جمشید زند.
ساعت 8:20 به وقت تهران انفجار بمبی مغناطیسی که بر بدنه اتومبیل حامل مصطفی احمدی روشن نصب شده بود به کشته شدن وی منجر شد. در نخستین ساعت پس از انفجار خودرو، دو نفر که در این حادثه مجروح شده بودند به بیمارستان‌های رسالت و ایرانمهر منتقل شدند. اما ساعتی بعد یکی از مجروحان که به بیمارستان رسالت منتقل شده بود جان خود را از دست داد. هویت او تاکنون به طور رسمی اعلام نشده، ولی خبرگزاری مهر به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که نام شخص کشته شده قشقایی است و او راننده احمدی روشن بود. در برخی از گزارش‌ها گفته می‌شود یکی از همکاران احمدی روشن نیز در خودروی او بود. مصطفی احمدی روشن در سال 1377 تحصیلات خود را در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و در سال 1381 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. او از اعضای بسیج دانشگاه شریف بود. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از همکاران احمدی روشن نوشته است که او و چند نفر دیگر در یک پروژه مشترک جهت ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز فعالیت می‌کردند. جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای خود از شیوه‌های مختلف جداسازی گاز برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز بود. سایت نطنز بزرگترین مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی روشن چندی پیش با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ملاقات کرده بود. بلافاصله پس از این حادثه شماری از مسئولان جمهوری اسلامی این عملیات را کار اسرائیل و آمریکا دانستند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته است که این حمله پیشرفت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را متوقف نخواهد ساخت. جلسه علنی مجلس هم روز چهارشنبه با شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکای نمایندگان کار خود را آغاز کرد. قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس حادثه روز چهارشنبه را در جلسه فوق‌العاده‌ای بررسی کند. کاظم جلالی سخنگوی این کمیسیون از احمدی روشن به عنوان یکی از چهره‌های علمی کشور یاد کرده و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است. به گفته آقای جلالی، اطلاعاتی که ایران به مجامع بین‌المللی داده در اختیار دشمنان کشور قرار گرفته است. کاظم جلالی گفته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجامع بین‌المللی و کشورهای عضو آژانس که از عضویت خود علیه جمهوری اسلامی استفاده می کنند باید پاسخگوی اقداماتشان باشند. سال گذشته در چنین روزی مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، نیز بر اثر انفجار مشابهی جان خود را از دست داد. در آذر ماه سال 89 هم مجید شهریاری، استاد فیزیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بر اثر انفجار خودروی حامل او کشته شد. فریدون عباسی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، نیز همزمان با مجید شهریاری در تهران مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی از این حادثه جان سالم به در برد. در مرداد ماه سال جاری، مقام‌های جمهوری اسلامی از ترور فردی به نام داریوش رضایی نژاد، استاد فیزیک هسته‌ای، خبر دادند. تاکنون آمریکا و اسرائیل واکنشی به کشته شدن یکی دیگر از کارشناسان هسته‌ای ایران نشان ندادند. پیش از این آمریکا دست داشتن در هر گونه ترور را رد کرده بود، ولی اسرائیل از اظهار نظر درباره ترور کارشناسان هسته‌ای و موشکی ایران در سالهای اخیر خودداری کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما از صبح امروز، از زمان بروز حادثه ترور، تحلیل‌های متعددی و واکنش‌های مختلفی به این رخداد منتشر شده. بشنویم از فریدون زرنگار و تحلیل‌های مختلفی که در این زمینه تا کنون کارشناسان ارائه دادند.
در واکنش‌های اولیه مقام‌های تهران ترور مصطفی احمدی روشن را به کشورهای خارجی و از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، بر این باور است که این ترور را باید در امتداد حوادث و انفجارهای چند ماه اخیر دید.
ببینید، هر چهار تروری که تا به حال صورت گرفته، که البته یکیش ناموفق بوده، هر چهار نفر یا در لیست تحریم‌های شورای امنیت بودند به عنوان دانشمندان و مسئولین پروژه اتمی ایران، یا کارشناسان آژانس خواستار مصاحبه با آنها بودند برای روشن شدن ابعاد پنهان برنامه اتمی ایران. این ترورها به نظر من بسیار هدفمنده، در بازه 3 تا 6 ماه صورت می‌گیره که زمان کافی برای برنامه ریزی یک عملیات توسط یک سرویس خارجی است مثل موساد. این ترورها رو من در امتداد حوادثی مانند ویروس استاکنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شهاب 3 در حوالی کرج و ترور بنیانگذار فعالیت‌های موشکی ایران می‌بینم.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، هم بر این نظر است که احتمالاً می‌شود این انفجار را جنبه‌ای از جنگی دید که میان جمهوری اسلامی و دیگران در جریان است.
طبیعتاً یک جنگی علیه جمهوری اسلامی به نظر من آغاز شده و این جنگ، جنگ کلاسیک نیست، یه جنگ مدرنه. به این معنا که وقتی ویروس های خطرناک به دستگاه های کامپیوترشون وارد میشه از هر طریقی، و بعد همزمان تأسیسات نظامی، پادگان امام علی در خرم‌آباد و بعد در تهران، در نزدیک تهران در ملارد و بعد در اصفهان منفجر میشه که به نوع اینا ارتباط با برنامه موشکی و اتمی ایران داره و بعد تعدادی از دانشمندان کشته میشه، این نشان دهنده اینه که جنگی علیه ایران شروع شده. ولی به نظر من این جنگ فقط یک طرف توش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم فقط اسرائیل یا انگوش اتهام به سوی آمریکا یا جای دیگری بکشیم. به نظر من یک مجموعه هست در این ماجرا مشارکت دارن، همونطور که در مورد ویروس ها اشاره شده بود که این یک همکاری مشترک اروپایی، امریکایی، اسرائیلی است.
نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی در سوئیس، نظر دیگری دارد و بر این باور است که ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی با توجه به سابقه این حکومت بی‌اعتبارند.
من نمی‌دونم که واقعاً باورپذیری این ادعا لااقل در شرایط کشوری مشابه ایران چقدر باشه. ما می‌دونیم به هر حال جمهوری اسلامی ایران از کسی مخفی نمی‌کنه. این دولت دولتی است که از سازمان‌های تروریستی که در دنیا در کشورهای مختلف بمب میگذارن، اتوبوس ها رو منفجر میکنند، رسما و با افتخار حمایت میکنه. ما میدونیم که معروف ترین تروریست های بین المللی آدمی مثل انیس نقاش رو بردن در تهران، به او شغل دادن، رسما و با افتخار با رسانه ها مذاکره میکنه، مصاحبه میکنه و در عوض روزنامه نگاران، تعداد بسیار زیادی آدمی که به هر حال به خاطر وظیفه حرفه ایشون دنبال اینن که برن و صحت و سقم اخباری مثل این رو تحقیق کنن، اینها همه سالهای آینده رو در زندان گذروندن، برخیشون حتی جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه من از این اینه که یک، رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومت غیر شفافی است که رفتار غیر قابل پیش بینی داره. این رو تاریخ و سابقه این نظام نشون میده، خصوصا در مواردی مثل مورد انرژی هسته‌ای که اون رو به شدت امنیتی می‌بینن. این امکان رو هم از نظر دور نداریم که به هر حال ممکنه سیر وقایع به گونه‌ای که دقیقاً جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه افکار عمومی رو اونطور ببینه نباشه. اگر جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنه که در این مورد واقعاً وارد حجمه قرار گرفته، مثل کشورهای دیگه بیاد با جامعه بین‌المللی خیلی درست صحبت کنه و از مثل موارد دیگه مثل لبنان درخواست کنه از سازمان ملل که یک کمیسیون حقیقت‌یابی رو برای بررسی این قتل‌ها، برای بررسی این انفجارها تشکیل بدن، بازیشان بین‌المللی بیان و واقعا اگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی پشت این عملیات قرار دارن، وقت رسوا خواهند شد.
سولی شاهوار، رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در حیفا در اسرائیل، هم به رادیو فردا میگوید بسیار مشکل است که بتوان انگشت اتهام را سوی یک کشور و یا یک نهاد امنیتی نشانه را.
اسرائیلیا البته که مصلحتی دارن که قبل از حمله نظامی، یعنی اگر اونو بذاریم کنار، یه فعالیت‌هایی باید بشه، ولی میتونم از همون طرف هم بگم که آمریکایی‌ها همچین مصلحتی دارن و کشورهای اروپایی دیگه میتونه در میان باشه، یعنی احتمالش هست. حالا میتونیم بگیم تخمینش مثلا راجع به اسرائیلیا زیادتره، یعنی نمیشه گفت اینا فقط گذاشت رو دوش اسرائیلیا و گفت که این کار اسرائیلیا، احتمال داره که مؤسسه‌های مؤسسه اسرائیلی باشه، ولی این هم میتونه یک کار مشترکی باشه.
مهدی مهدوی آزاد و علیرضا نوری‌زاده در گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید دارند که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به جای محافظت از جان شهروندان و کارشناسان، تمام فعالیت و توانایی‌های خود را برای سرکوب مخالفین سیاسی حکومت به کار گرفته و برخلاف ادعاهای زیاد توانایی هیچ گونه مقابله و پیشگیری با چنین حملاتی را ندارند.
فریدون زرنگار بود با تحلیل کارشناسان این گزارش. بشنویم تحلیل و نظر شنوندگان رادیو فردا رو در این باره.
میگم زشت کارشناسای شما هستش که بگن کار خارجی ها هستش، و یقینا مطمئن باشید که کار خود نیروهای امنیتی است.
این ترور سناریوی جدیدی است که رژیم درست کرده تا بتواند مخالفین سیاسی خود را به نحو احسن سرکوب کند. اگر راست میگوید چرا به مجامع بین المللی شکایت نمی کند؟ تا واقعا آمریکا یا اسرائیل رسوا شوند پس خودش ترور را انجام داده.
مردم بیگناه، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی ما را میگیرن، به جرم اظهار نظر، اظهار عقیده به زندان میفرستن، ولی نمیتونن از جان دانشمند محافظت کنن. میتونن به خونه های مردم برن و دش های مردم باز کنن، ولی محافظت از یک دانشمند هسته ای رو نمیتونن بوده بگیرن.
اونا فرمایش میکنن که اینا مثلا کار اسرائیل یا کار آمریکا که اینا ترور میکنن، مثل آمریکایی‌ها که رفتن ملوانای ماهیگیری که نجات دادن از دست دزدان دریایی، دزدان دریایی هم کار خود آمریکایی خودشون واداشته این کارو کنن که بگن بله آمریکا دزدان دریایی گرفت و ماهیگیران ایرانی نجاتشون داد.
جناب آقای رحیمی، اگر منحنی تصورات شما در مورد این ترور صحت داشته باشد، شما به قدرت، درایت و هوشیاری تمام قوه‌های ضد ترور و خرابکاری توهین کرده اید.
در جواب اون دو نفر میخوام بگم خواه آدم دانشمند خودش میکشه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این باره با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره. پیامگیر رادیو فردا در پراگ که هست 20420221124113.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس هیئت مدیره خانه سینما میگوید با پس گرفته شدن شکایت وزارت ارشاد، جلسه دادگاه در روز چهارشنبه تشکیل نشده است. تشکیل نشدن دادگاه به معنای ادامه انحلال موقت خانه سینماست که بیش از یک هفته است به دستور وزارت ارشاد فعالیتش متوقف شده. به گفته رئیس هیئت مدیره خانه سینما، با این همه رئیس دادگاه سخنان نماینده خانه سینما را درباره مسائل کلی سینما و ماهیت اختلافات پیش آمده شنیده است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این باره. روز چهارشنبه 21 دی ماه قرار بود در یک جلسه دادگاه قاضی در مورد شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما قضاوت کند، اما درست بعد از دو هفته کشمکش بین این وزارتخانه و این نهاد غیر دولتی هیچ دادگاهی تشکیل نشد. دلیل لغو این دادگاه هم پس گرفته شدن شکایت از طرف شاکی پرونده اعلام شده است. به گفته رئیس هیئت مدیره خانه سینما، نمایندگان وزارت ارشاد یک روز قبل برای ارائه توضیحاتی به دادگاه رفته و شکایت را پس گرفتند. نمایندگان خانه سینما بعد از دستور انحلال این نهاد از طرف وزارت ارشاد در دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده داده بودند تا از انحلال این نهاد حتی به شکل موقت جلوگیری شود. روز چهارشنبه اما رئیس دیوان عدالت اداری به خبرگزاری ایسنا گفته است شعبه مربوطه درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از انحلال خانه سینما را نپذیرفته است. به گفته محمد جعفر منتظری، شکایت خانه سینما به شعبه دیگر در دیوان ارجاع داده شده و در حال تبادل لایحه و رسیدگی است تا مشخص شود آیا وزارت ارشاد می توانست خانه سینما را منحل کند؟ از طرف دیگر مدیر کل حقوقی و امور مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد اصلا نیازی به رسیدگی به مسئله خانه سینما در دادگاه عمومی وجود نداشته و این درخواست رد شده است. احمد علی محسن زاده به خبرگزاری مهر گفته است از آنجایی که وزارت ارشاد مدت قبل از خانه سینما شکایت کرده و اعلام کرده بود که تشکل خانه سینما غیرقانونی است
و هیئت نظارت هیچ مجوزی برای فعالیت خانه سینما صادر نکرده، بنابراین این نهاد منحل است و مراحل اجرایی این دستور در حال طی شده. با این همه فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما همچنان از امیدواری خود برای حل این مسئله گفته و تاکید کرده که اعضا به ظرفیت‌های قانونی اعتماد دارند و نمی‌خواهند ماجرای خانه سینما دستاویز جریان‌های سیاسی شود. او روز چهارشنبه با وجود تشکیل نشدن دادگاه در گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرده است که اعضا دست از تلاش و کوشش برای لغو انحلال خانه سینما بر نخواهند داشت. در درخواست وزارت ارشاد از قوه قضاییه ذکر شده بود که فعالیت خانه سینما بر اساس اساسنامه غیرقانونی سال 1387 باید متوقف شود و به گفته فرهاد توحیدی قرار بود بر اساس اساسنامه قانونی سال 1383 فعالیت این نهاد ادامه پیدا کند. اما حتی قبل از فرارسیدن دادگاه دستور انحلال این نهاد مستقل در آستانه برگزاری 30 جشنواره فیلم فجر صادر شد. در خانه سینما در خیابان بهار تهران بیش از یک هفته است که بر روی دست کم 5000 عضو صنف مختلف سینمایی بسته شده و فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما هم روز چهارشنبه گفته این در بسته میماند و فعالیت‌های این تشکل صنفی متوقف تا زمانی که رأی دیوان عدالت اداری اعلام شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به رغم انتقادهای شدید نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مجلس در این دوره، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جمهوری اسلامی میگوید که میزان رد صلاحیت شده های این دوره از سوی هیئت‌های اجرایی انتخابات مجلس نهم 23% نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. در همین باره مرتضی قاسمفر همکارم با علی مزروی نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده اگر این کاهش رد صلاحیت ها نسبت به دوره قبل رو بپذیریم، چرا روند رد صلاحیت افراد در این دوره همچنان با انتقادهای شدیدی روبرو بوده است؟
من فکر می‌کنم دلیلش این هست که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم که تقلب درش باعث اعتراض مردم شد، حساسیت نسبت به مسئله انتخابات به طور کلی بالا رفته. به همین دلیل هم خب اصلاح طلبان اعلام کردن در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنن و طبیعی است که اونهایی که در انتخابات مجلس نهم نامزد شدن کسونی هستن که در چارچوب تعریف شده خودشون رو در واقع مورد قبول نظام میدونن و همین باعث شده که این رد صلاحیت ها برای خیلی ها شگفت‌آور و غیر قابل پیشبینی باشه و ایجاد حساسیت بکنه.
به عبارتی رد صلاحیتی که نسبت به نماینده اصولگرای سرشناس این دوره مجلس اتفاق افتاد، این شگفتی و واکنشا رو بیشتر باعث شده.
به هر حال این جریان حذفی که سال‌هاست شکل گرفته علانه شامل حال برخی نمایندگان اصولگرا هم شده.
این که هیئت اجرایی انتخابات به هر حال از موضع دولت ظاهرا با مجلس و کاندیداها طرف شده و همین هم باعث شده که دی اون رو یه جور انتقام جویی دولت نسبت به نمایندگان مجلس بدونن که این اواخر به هر حال درگیری های مختلفی داشتن با هم دیگه، چقدر توی این واکنش و نسبت به رد صلاحیت ها این دور موثر بوده؟
ببینید هیئت اجرایی در واقع میشود گفت افرادی هستن که با دعوت فرمانداری ها و بخشداری ها شکل میگیرن و با توجه به اینکه یک حاکمیت یک سی در ایران شکل گرفته، طبعاً هیئت اجرایی هم در واقع به دولت نزدیک هستند و دیدگاه دولت رو در واقع تعقیب می‌کنند و الان با این رد صلاحیت ها مشخص شده که بله اینها منتقدین دولت رو که در مجلس بودند و اصولگرا هم بودند به هر حال رد صلاحیت کرد. ولی باید توجه داشته باشیم که این داستان هنوز ادامه داره، یعنی هیئت نظارت رو هم شورای نگهبان تعیین کرده، احتمالاً اونها بخشی از افراد رو که به عنوان جریان انحرافی یا غیره میشناسن رد خواهد کرد و بعد خود شورای نگهبان هست و میدونید که شورای نگهبان هست که در نهایت تعیین کننده این هست که کی میتونه نامزد انتخابات بشه. در واقع شورای نگهبان هست که نمایندگان مجلس رو تعیین میکنه. بنابراین این داستان ادامه خواهد داشت تا اینکه در نهایت ببینیم شورای نگهبان چه کسونی رو تشخیص میده که اینها بتونن نماینده مجلس بشن و در واقع شورای نگهبان هست که مجلس رو تکلیفش رو روشن میکنه.
با توجه به اینکه به هر حال شورای نگهبان و سیاستایی که داره در جهت مقابل آنچه که سیاستهای دولت هست در واقع قرار میگیره، بعضیا این پیش بینی رو کردن که احتمالاً شورای نگهبان یک مقابله به مثلی خواهد داشت و این بار گریبان کاندیدای طرفدار دولت رو خواهد گرفت. تحلیل شما چیه؟ آیا به نظر تو شورای نگهبان وارد چنین موضعی احتمالاً خواهد شد؟
والله یه کمی الان پیش بینی مشکل هست، برای اینکه شورای نگهبان هم خیلی یه دست نیستن، هرچند در اونجا آقای جنتی تعیین کننده هست. اما من فکر می‌کنم اصلا دیگه انتخابات معنا و مفهومش رو در ایران از دست داده و در واقع این شورای نگهبان هست که ترکیب مجلس رو تعیین میکنه و بنابراین خیلی بحث انتخابات و نمیدونم این که حساسیت روش هست در بین اکثریت مردم جامعه فکر نمیکنم اصلا توجهی رو جلب کنه و به احتمال خیلی زیاد این انتخابات مورد استقبال اکثریت مردم واقع نخواهد شد.
علی مزروی نماینده پیشین مجلس به پرسش همکارم مهرداد قاسم فر پاسخ میداد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
ساعت در ایران 22:26 دقیقه است و در اینجا نوبت میرسه به پخش شماره دیگری از رشته برنامه ملاقات، رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر و انتقاد و پیشنهادی در رابطه با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. همراه میشیم با آرش حسنیا برای ملاقات یکی از زندانیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در بند 350 زندان اوین به کاپیتان معروف است. از بازداشتی های حوادث پس از انتخابات در شهرستان ارومیه است. می گویند در یک سال و نیمی که کاپیتان در بازداشتگاه امنیتی ارومیه بازداشت بوده، تحت فشارهای روحی و جسمی کم سابقه ای قرار داشته، به طوری که هنوز آثار سوختگی بر بدنش وجود دارد و شنوایی یکی از گوشهایش از دست رفته. یعقوب ملکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در ارومیه بود. او که دانش آموخته خلبانی در آمریکاست، با آغاز جنگ ایران و عراق به ایران بازگشت و به نیروی هوایی پیوست. ملکی در تمام 8 سال جنگ ایران و عراق به عنوان خلبان انواع هواپیماهای جنگی شرکت داشت. او پس از پایان جنگ مربی پرواز بوده و پس از بازنشستگی از ارتش در شهر ارومیه با راه اندازی آموزشگاه زبان انگلیسی به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. کاپیتان ملکی بعد از تحمل 1.5 سال بازداشت در بازداشتگاه ارومیه به بند 350 زندان اوین منتقل شد. او را در تیر ماه سال 90 از بند 350 زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل کردند که نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت او به دنبال داشت. نزدیک به 1 ماه همبندانش از وضعیت او باخبر نبودند تا اینکه در آذر ماه سال 90 حکم 10 سال حبس تعزیری به این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ابلاغ شد. یعقوب ملکی متهم به همکاری با دول متخاصم است. وی در جلسه بازپرسی که در دادسرای شهید مقدس اوین برگزار شد این اتهامات را رد کرد و از شرایط بازداشت، نحوه اعترافگیری‌های بازجویان خود سخن گفت. ملکی تمام اعترافات خود در دوره بازداشت را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
و با این ملاقات با آرش حسنیا همراه بودیم. به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک می شویم. سپاسگزاریم که تا این ساعت از چهارشنبه شب همراه ما بودید و وعده می دهیم که یک ساعت و نیم دیگر حدوداً نیمه شب با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. هانا کاویانی هستم و ساعت پیش رو براتون آروم و صلح‌آمیز آرزو می کنم.